یمن هدف حملات هوایی قرار داد. سخنگوی وزارت بهداشت یمن اعلام کرد که در پی این تجاوز هوایی یک نفر شهید و 12 تن دیگر زخمی شدند. نیروهای مسلح یمن هم روز گذشته 3 بار با ناو ترومن و یگانهای نظامی دشمن در دریای سرخ درگیر شدند. یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه اعلام کرد نیروهای مسلح یمن با شلیک موشک‌های کروز و نیروهای متجاوز آمریکایی حمله کردند. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر بر لزوم بازپسگیری تجهیزات نظامی باقی مانده در افغانستان از طالبان تأکید کرد. این اظهارات در حالی است که او پیشتر هم بارها بر این موضوع تأکید کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چند روز پیش در نشستی در قصر سفید ضمن انتقاد از جو بایدن بار دیگر بازپسگیری تجهیزات نظامی این کشور از طالبان مطرح کرد. ترامپ پیش از این هم بارها بر لزوم بازپسگیری تجهیزات نظامی تاکید کرده و به انتقاد از تصمیمات دولت بایدن پرداخته. همچنین صحبت‌های حضور نیروهای نظامی آمریکا در پایگاه باگرام در روزهای اخیر دوباره مطرح شده. این صورت در حالی است که حکومت طالبان در پاسخ به این درخواست‌های تکراری بارها اعلام کرده که تجهیزات نظامی آمریکایی را غنیمت جنگی می‌داند و تمایلی به تحویل اونا به واشنگتن نداره. عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان در واکنش به این اظهارات ترامپ گفت
بحث بازپسگیری سلاح‌های آمریکایی و مدیریت پایگاه باگرام ای با هر نوع قواعد بین المللی در تضاد هست و در مغایرت هست که مثلا یک قدرت بزرگ بخواهد یک سرزمین را یک بخش از او در کنترل خود داشته باشد. افغانستان هیچ کشور دیگه ای نیست. افغانستان به خاطر آزادی خود قربانی های زیادی داده. در بیش از یک سده اگر ما تاریخ تحولات سیاسی افغانستان را مشاهده بکنیم و به همین دلیل که 20 سال امارت اسلامی در برابر آمریکایی‌ها جنگید و حالی که آمریکایی‌ها حضور فیزیکی نداره ما می‌خوایم یک رابطه درست و معقول مبتنی بر منافع ملی خود داشته باشیم. حضور نظامی هیچ کشوری برای ما قابل قبول نیست. احترام گذاشتن به استقلال سیاسی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ما و سیاست خارجی مستقل اینا جزء خطوط سرخ است که امارت اسلامی بر از 20 سال جنگیده وگرنه خب درمو اول که آمریکایی‌ها اینجا حضور پیدا کرده بود و کشور اشغال شده بود میتونست در واقع وارد تقابل نشود. منافع ژئوپلیتیکی و جغرافیایی آمریکا من پیشتر اشاره کردم که ایجاب میکنه که با امارت اسلامی وارد یک رابطه درست و منطقی شود و در واقع پاداش های غیر معقولی که بر سر وزیر محترم داخلی امارت اسلامی وضع شده بود در گذشته ها که از اساس غلط بود. یعنی یک ملت وقتی برای آزادی خود مبارزه میکنه او چرا متهم به تروریسم شود؟ همینطور در ارتباط با حذف نام امارت اسلامی از فهرست گروه هایی که تهدید کننده امنیت ملی آمریکا است که در گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا تصریح شده اینا همه نشانگری است که آمریکایی ها دروازه گشایش را با امارت اسلامی باز کرده. اما باز هم من تاکید میکنم که این بدون چالش نیست. امیدوار هستم که فرایند گفتگوها به گونه‌ای تداوم پیدا بکنه که در واقع او سیاست تعامل محوری که امارت اسلامی همیشه بر او تاکید کرده عملا به منصه ظهور برسه و آمریکایی‌ها هم درک بکنه که با واقعیت جدید در افغانستان باید معقولانه و منطقی برخورد بکنه. و او واقعیت است که امارت اسلامی فعلا حکمرانی کشور را در کنترل خود داره، جغرافیای کشور را مدیریت میکنه و روند بازسازی و نوسازی افغانستان را آغاز کرده و خوبه که آمریکایی‌ها در این سهم بگیرند چون در ویرانی افغانستان نقش داشتند. ما طبق یک نظریه در دوره گذار به سر میبریم، یعنی دیگه آمریکا قدرت هژمون و برتر دنیا نیست، بلکه قدرت‌های دیگه هم در کنار آمریکایی‌ها در روابط بین الملل و در نظم بین المللی ایفای نقش میکنند. و طبق یک نظریه است که اصولاً قدرت های دیگه داره و تدریج جای آمریکا رو میگیره. طبق هر دو نظریه آمریکایی ها باید تلاش بکنه که جایگاه مهم خود را حفظ بکنه، چی در رأس هرم قدرت باشه چی که به موازات کشورهای دیگه باشه. بنابراین این تلاش ها را ما در خاورمیانه و غرب آسیا مشاهده میکنیم. ما در عصر که زندگی میکنیم منطق حاکم بر روابط بین الملل بر اساس قدرت شکل گرفته و هنوز کدام نظری جدید نیامده که این منطقه در هم بزنه یا در واقع به چالش ساختاری روبرو بسازه. در چنین فرایندی هر مجموعه‌ای که قدرت باشه آمریکا، غرب، اروپا با او گفتگو میکنه. چی؟ قدرت است. آمریکا با او گفتگو میکنه، ولو جنگ سرد تازه هم ممکنه بین هر دو تا شکل بگیره، ولو جنگ تعرفه‌ای هم شکل بگیره. پوتین و روسیه فعلی یک قدرت است، بنابراین آقای ترامپ با او گفتگو میکنه. ایران در غرب آسیا و خاورمیانه قدرت است، نامه برش میفرسته. امارت اسلامی، من پیشتر تاکید کردم که نماینده قدرت است. قدرت یک امر نسبی هست، یعنی یک قدرت هست که در سطح بین المللی هست، یکی در سطح منطقه‌ای هست، یکی قدرت ژئوپلیتیک هست، یک قدرت ژئواکونومیک هست. امارت اسلامی وقتی که 20 سال در یک هماوردی مستقیم و جدی و پرچالش و پرهزینه و پرقربانی تانست آمریکایی‌ها و ناتو رو به چالش بکشه، پس یک قدرت است.
بخشی از صحبت‌های عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان را شنیدید در واکنش به اظهارات ترامپ رئیس جمهور آمریکا. پیش از این وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده بود که ارزش مجموعی تجهیزات نظامی باقی مانده در افغانستان بیش از 7 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. پنتاگون در سال 2022 خاطر نشان کرده بود که از جمله تجهیزات باقی مانده نظامی آمریکا در افغانستان 78 فرمان هواپیما، 40,000 وسیله نقلیه نظامی و بیش از 300,000 قبض سلاح بوده. ترامپ همچنین در اوایل حوت سال گذشته به یک از مقامات آمریکایی مأموریت داد تا طرحی را برای بازپسگیری این تجهیزات تهیه بکنه، اما اظهارات اخیرش بار دیگر نشان میده که این درخواست‌ها در حال تبدیل شدن به یک روال تکراری در گفتار وی است. سفیر ایران در کابل در دیدار با سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان بر تشکیل کمیته مشترک دو کشور به منظور اجرای توافقات فرهنگی توافق کردند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل در این دیدار به قرابت‌های فرهنگی و اشتراکات تاریخی ایران و افغانستان اشاره کرد و گفت بر پایه مشترکات فرهنگی، تاریخی و دینی بین ایران و افغانستان، فضای فرهنگی پیش رو باید بیش از پیش گسترش پیدا کند. علیرضا بیگدلی تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران به افغانستان به عنوان کشوری دوست و برادر نگاه میکنه و همواره تلاش میکنه تا با گسترش فضای همکاری های دو جانبه منافع دو کشور بیش از پیش تأمین کنه. خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان هم در این دیدار بر گسترش روابط فرهنگی بین دو کشور تاکید و اظهار کرد افغانستان آمادگی دارد تا در عرصه‌های مختلف فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران همکاری کند و برای تأمین منافع دو کشور فعالیت‌های خودش را گسترش بده. او افزود در سال‌های گذشته همکاری‌های زیادی در عرصه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی بین دو کشور برقرار بوده، اما در فضای فرهنگی می‌طلبد تا این همکاری‌ها در ابعاد مختلف بیش از پیش گسترش پیدا کنه. آلبرت خوروف سفیر روسیه در اسلام آباد اعلام کرد که مسکو آماده میانجیگری برای حل اختلافات میان پاکستان و طالبان از طریق فرمت مسکو است. وی افزود با توجه به اختلافات موجود بین پاکستان و طالبان، اگر هر دو طرف موافق باشند، روسیه آماده است به عنوان میانجی برای حل مناقشات بین اونا عمل کنه. وی تاکید کرد در این راستا فرمت مسکو میتونه بستر مناسبی باشه. این دیپلمات روس در گفتگو با ریانا وستی خبرگزاری دولتی روسیه افزود حل اختلافات در درجه اول از اختیارات خود اسلام آباد و طالبان است، اما این موضوع منافع روسیه را هم تأمین می کند. وی تصریح کرد عادی سازی روابط پاکستان و افغانستان بر تقویت صلح و ثبات در منطقه کمک می کند و این در راستای منافع مشترک ما هم می باشد. خروف تأکید کرد مسکو همواره خواهان ثبات در منطقه بوده و از آن حمایت می کند. آمادگی مسکو برای میانجیگری بین پاکستان و حکومت طالبان در حالی است که تنش‌های میان دو طرف بیش از هر زمان دیگه افزایش یافته. خب، با لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و تا روزی دیگر و برنامه دیگر با همه شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
معظم انقلاب اسلامی: اگر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران شرارت کنند، ضربه محکمی خواهند خورد. مولوی عبدالکبیر: کشورهای همسایه در اخراج مهاجران افغان صبوری کنند. ایران سرپرست سفارت سوئیس را به عنوان حافظ منافع آمریکا فراخواند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تبریک و شاد باش عرض می‌کنم فرا رسیدن عید سعید فطر را محضر یک و یک شما همراهان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه‌های نماز عید سعید فطر در تهران با اشاره به تهدیدهای آمریکا و رژیم صهیونیستی خطاب به آنها هشدار دادند که اگر علیه ایران شرارتی انجام بگیرد، قطعاً ضربه متقابل محکم خواهند خورد. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای صبح امروز در جمع هزاران نمازگزار عید سعید فطر در مصلی امام خمینی تهران افزودند: همه بدانند مواضع ما همان مواضعی است که بود و دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی هم همان است که بود. تهدید میکنند که شرارت خواهند کرد، که البته ما خیلی احتمال نمیدهیم که از بیرون شرارتی صورت گیرد، اما اگر شرارتی انجام بگیرد، قطعا ضربه متقابل محکم خواهند خورد.
مواضع ما همه بدانند مواضع ما همون مواضعی است که بود، دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی هم همون است که بود. تهدید میکنند که شرارت خواهند کرد، البته اگر شرارتی انجام بگیره ما خیلی اطمینان نداریم، احتمال زیاد نمیدیم که از بیرون شرارتی انجام بگیره، اما اگر شرارتی انجام بگیره قطعا ضربه متقابل محکم خواهند خورد. و اگر به فکر این باشن که در داخل کشور فتنه راه بیندازن مثل بعضی از سالهای قبل که راه انداختن، جوابشون رو خود ملت ایران خواهند داد، همچنانی که در گذشته دادند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی سپس با اشاره به حوادث تلخ غزه و ادامه نسل کشی و کودک کشی رژیم صهیونیستی که در ماه رمضان کام مسلمانان را تلخ کرد، خاطر نشان کردند. غربی ها در اظهارات سیاسی خود مکرر از نیروهای نیابتی نام میبرند و ملت‌های شجاع و جوانان غیور منطقه را به نیابتی بودن متهم می کنند، اما در این منطقه فقط یک نیروی نیابتی وجود دارد و آن رژیم صهیونی غاصب فاسد است. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای تصریح کردند: رژیم صهیونیستی به نیابت از استعمارگران آتش افروزی می کند، نسل کشی و جنایت می کند و اگر دستش برسد به کشورهای دیگر تجاوز می کند، همچنان که امروز به سوریه تجاوز کرده و وارد خاک سوریه شده و تا چند کیلومتری دمشق هم پیش آمده است. این کار را به نیابت از استعمارگران می کند که بعد از جنگ جهانی به این منطقه دست گذاشتند و آن را به این شکل در آوردند.
در اظهارات غربی ها، اظهارات سیاسی که غربی ها می کنند، مکرر شنیدید که از نیروهای نیابتی اسم می‌آورند، ملت‌های شجاع منطقه، جوانان غیور منطقه را به نیابتی بودن متهم می‌کنند. من می‌خوام بگم در این منطقه فقط یک نیروی نیابتی وجود داره و آن رژیم صهیونی غاصب فاسده. رژیم صهیونیستی به نیابت از استعمارگران آتش افروزی میکنه، نسل کشی میکنه، جنایت میکنه. اگر دستش برسد به کشورهای دیگر تجاوز میکنه، همچنانی که امروز به سوریه داره تجاوز میکنه. وارد خاک سوریه میشن، تا چند کیلومتری دمشق هم پیش آمده. این کار رو به نیابت استعمارگرا میکنه، همون کسانی که بعد از جنگ جهانی دست گذاشتن روی این منطقه، این منطقه رو به این شکل در آوردند. حالا رژیم صهیونیستی به نیابت از اونها داره کار اونها رو دنبال میکنه و تکمیل میکنه.
ایشان با اشاره به حمایت آمریکا از شرارت‌های رژیم صهیونیستی و کمک به شرارت‌های این دسته آدمکش و تروریست افزودند. در اظهارات استعمارگران از تروریسم به عنوان یک جنایت نام برده می‌شود، اما تروریسم برای این رژیم جنایتکار امری جایز و مباح است. دیگران اگر از خاک به حق خود دفاع کنند تروریسم محسوب می‌شوند، اما رژیم صهیونیستی صریحاً نسل‌کشی و کودک‌کشی می‌کند، اشخاص را ترور می‌کند، اما چشمان استعمارگران غربی بر روی اینها بسته است. رهبر فرزانه انقلاب به جنایات رژیم صهیونیستی در ترور شخصیت‌های همچون ابو جهاد، فتحی شقاقی، احمد یاسین، عماد مغنیه، دانشمندان عراقی و دانشمندان هسته‌ای ایران در تهران و کشتار حدود 20,000 کودک در غزه در کمتر از 2 سال گفتند. آمریکا و تعدادی از دولت‌های غربی از این حرکت تروریستی واضح حمایت و بقیه هم تماشا می‌کنند. کسانی که شعار حقوق بشر می‌دهند تماشا می‌کنند. ایشان با بیان اینکه ملت‌های دنیا با اطلاعات محدودی که از این مسائل دارند عصبانیان تأکید کردند، نتیجه این است که این گروه تبهکار باید از فلسطین ریشه‌کن شود و به حول و قوه الهی ریشه‌کن هم خواهد شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار کردند تلاش برای این کار یک وظیفه دینی، اخلاقی و انسانی است و همه وظیفه دارند تلاش کنند تا این موجود شریر از این منطقه حذف شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین امروز در دیدار ایدانه با مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی، عزت روزافزون اسلام و مقابله با زورگویی قدرت‌های بزرگ را در گرو وحدت و بصیرت امت اسلامی خواندند و تصریح کردند. جمهوری اسلامی دست خود را به سمت همه دولت‌های اسلامی دراز کرده است و خود را با آنها برادر و در یک جبهه کلی و اساسی می‌داند. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای امروز همزمان با عید سعید فطر در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه تهران افزودند راه مواجهه مؤثر با جنایات بی سابقه رژیم صهیونیستی و حامیان آن در فلسطین و لبنان اتحاد و همدلی و همزبانی دولت‌های اسلامی است. ایشان با بیان این که امروز بخشی از دنیای اسلام به شدت مجروح است خاطر نشان کردند.
از حقوق مظلومان دفاع کنیم. امروز بخشی از دنیای اسلام به شدت مجروحه. فلسطین مجروحه، لبنان مجروحه. جنایت هایی که در این منطقه انجام میگیرد بعضی بی سابقه است. ما به یاد نداریم در تاریخی که یا مشاهده کردیم یا خوندیم که در کمتر از 2 سال حدود 20,000 کودک رو در یک درگیری نظامی از بین ببرن. اینها شوخی نیست. اینها رو دنیای اسلام ببینه، بشناسه، بفهمه، از رنج مردم فلسطین احساس رنج کنه و خودشو موظف بدانه. دست به دست هم بدن دنیای اسلام میتوانن. احتیاج به جنگ و کار نظامی هم نداره. همینقدر که اتحاد و اتفاق باشه، همدلی باشه، همزبانی باشه بین دولت‌های اسلامی، دیگران حساب و کار خودشون رو میکنن.
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای اضافه کردند حقیقتاً امروز دنیای اسلام به نقاط احتیاج دارد که آنان را به هم وصل میکند.
حقیقتاً امروز دنیای اسلام احتیاج دارد به نقاطی که اونا رو به هم وصل میکند و متصل میکند. از اونها یک واحد فعال و کارآمد میسازه. عید فطر یکی از اونهاست. عید فطر در دعایی که در قنوت نماز عید فطر ما میخوانیم ولی محمد صلی الله علیه و آله و شرفن و مزیدا، این جمله مزید جمله پرمغز و پرمعنایی است، یعنی این عید فطر موجب این است که عزت اسلام، عزت رسول مکرم روز به روز افزایش پیدا کند، دین او، راه و روشی که او در مقابل بشریت قرار داد روز به روز گسترش پیدا کند، افزایش پیدا کند. عید فطر یه چنین خصوصیتی داره. چه این اتفاق خواهد افتاد؟ اون عید فطری که مردم در اون در کنار دیگر قرار نگیرن، تضرع نکنن، با خدا حرف نزنن، اجتماع تشکیل ندن، این خصوصیت رو نداره. عید فطر رو ما میسازیم، ما به عنوان شرف و مزید و برکت برای اسلام و مسلمین قرار میدیم، با رفتار خودم، با حرکاتی که انجام میدیم. اگر در امت اسلامی اتحاد وجود داشته باشد، همت وجود داشته باشد، بصیرت وجود داشته باشد، عید فطر حقیقتاً مزید خواهد بود.
ایشان با اشاره به حوادث پی در پی و پرسرعت جهانی تصریح کردند.
امروز حوادث عالم با سرعت سرسام آوری اتفاق میاد، پی در پی حوادث گوناگون، چه در منطقه ما چه در دیگر مناطق دنیا. این سرعت حوادث اقتضا میکند که همه کسانی که خودشون رو در حوادث عالم دخیل میدانند یا متأثر از این حوادث میدانند، اونها هم با سرعت، با دقت این حوادث رو دنبال کنن، جایگاه خودشون رو مشخص کنن. امروز این وظیفه در مقابل دولت‌های اسلامی است. دولت‌های اسلامی به ملت‌های خودشون، به دوستان خودشون، به دشمنان خودشون، به حوادثی که در پیش روی اونهاست، در انتظار اونهاست، با دقت فکر کنن.
رهبر معظم انقلاب اسلامی جمعیت زیاد مسلمانان، ثروت سرشار طبیعی و قرار گرفتن در جغرافیای حساس از جهان را از فرصت‌های مهم دنیای اسلام برشمردند و گفتند
دنیای اسلام دنیای بزرگی است. ما مسلمان‌ها هم جمعیت زیادی هستیم، هم در جغرافیای دنیا در نقطه حساسی هستیم، هم از لحاظ ثروت طبیعی دنیا جزو کشورهای و مجموعه های ثروتمند دنیا است. اگر دنیای اسلام بخواهد از این موقعیت های حساس استفاده کنه، احتیاج داره به یک اقدام اساسی و اون اتحاد دنیای اسلام. اتحاد به معنای این نیست که دولت ها یکی بشن، معناش این نیست که در همه گرایش های سیاسی مثل هم فکر کنن. اتحاد دنیای اسلام معناش این است که منافع مشترک رو بشناسن در درجه اول، در درجه اول بدانن منافع مشترکشون چیست. منافعمون رو اونچنان تعریف نکنیم که مستلزم اختلاف و دعوا و نزاع بین خودمون باشه.
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مجموعه دنیای اسلام را یک خانواده خواندن و با تاکید بر همکاری و همفکری دولت‌های اسلامی برای جلوگیری از تعرض و زورگوی قدرت‌های متجاوز و ستمگر تصریح کردند.
خانواده دنیای اسلام یک خانواده است، یک مجموعه است. دولت‌های اسلامی بایستی به این فکر کنند، در این راه حرکت کنند. جمهوری اسلامی دست خود رو به سمت همه دولت‌های اسلامی دراز کرده، خود رو با اونها برادر میدونه، خود رو با اونها در یک جبهه کلی و اساسی میدونه. با هم همکاری کنیم، با هم همفکری کنیم، اتحاد دنیای اسلام رو حفظ کنیم. در اون صورت قدرت‌های متجاوز، قدرت‌های ستمگر، قدرت‌های زورگو نخواهند توانست به دنیای اسلام تعرض کنند، زور بگند، باج طلبی کنند. امروز متاسفانه باج خواهی و باج طلبی یک کار رایجی شده بین قدرت‌ها در مقابل کشورها و دولتها و ملتهای ضعیف. باج میطلبن از اونها، سریع هم این رو بیان میکنند. نگذاریم دنیای اسلام مواجه با باج طلبی آمریکا و امثال آمریکا بشه.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
مقامات حکومت طالبان در روز عید فطر در افغانستان در کابل همزمان در دو مکان نزدیک به هم دو نماز عید جداگانه اقامه کردند. گروهی از مقامات طالبان با امامت مولوی محمد عبدالکبیر سرپرست وزارت مهاجران این گروه نماز عید فطر را در قصر سپیدار خواندند و این در حالی بود که همزمان گروه دیگر از سران طالبان در ارگ نماز عید را برپا کردند. در نماز عید ارگ افرادی همچون عبدالغنی برادر و عبدالسلام حنفی معاونان اقتصادی و اداری و نیز رئیس عمومی دفتر رئیس کابینه طالبان و در نماز قصر سپیدار شخصیت‌های همچون امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و دیپلمات‌های کشورهای همسایه مقیم کابل حضور داشتند. برخی رسانه‌های اقامه دو نماز عید فطر در ارگ و سپیدار را یادآور دو مراسم تحلیف همزمان غنی و عبدالله در حکومت پیشین دانسته و از آن به عنوان نشانه اختلاف میان سران طالبان تعبیر کردند. عبدالکبیر که از چهره‌های نزدیک به سراج الدین حقانی به شمار می‌رود و پیش از این معاون سیاسی کابینه طالبان بود، در ماه جدی سال گذشته از این سمت برکنار و به عنوان وزیر امور مهاجران منصوب شد. با این حال او با گذشت بیش از دو ماه از این انتصاب دفتر کار سابقش در قصر سپیدار را ترک نکرده و همچنان در این محل مستقر است. سرپرست وزارت مهاجران حکومت طالبان از کشورهای همسایه افغانستان خواست در اخراج مهاجران افغانستانی صبوری پیشه کنند. با پایان مهلت پاکستان برای اخراج مهاجران افغانستانی محمد عبدالکبیر گفت کشورهای همسایه باید از رفتار نادرست با مهاجران و اخراج اجباری آنان خودداری کنند. و افزود در چند ماه گذشته هزاران خانواده از کشورهای همسایه اخراج شدند که بیشتر آنها در شرایط دشواری به سر می‌برند. سرپرست وزارت مهاجران و حکومت طالبان اظهار کرد طالبان مسئولیت خود می‌دانند تا مهاجران و خانواده‌های آواره را به خانه‌هایشان برگردانند. امروز دوشنبه 11 حمل و 31 مارچ آخرین مهلت پاکستان برای بازگشت اتباعی افغانستانی دارای کارت شهروندی افغان به کشورشان است. دولت پاکستان مرحله دوم اخراج مهاجران افغانستانی را که قرار بود از فردا 12 حمل آغاز شود 10 روز به تأخیر انداخت. دولت پاکستان اعلام کرده که برغم پایان مهلت اتباع افغانستانی برای خروج داوطلبانه از افغانستان در 31 مارس یعنی امروز، اخراج مهاجران افغانستانی به دلیل تعطیلات عید فطر به 10 اپریل برابر با 22 حمل موکول می شود. این تعویق برای 10,000 مهاجر افغانستانی در شهرهای اسلام آباد و راولپندی که قرار بود تا امروز خاک پاکستان را ترک کنند مهلت کوتاهی ایجاد می کند. در غیر آن با بازداشت و اخراج اجباری روبرو خواهند شد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد ایران به دلیل تهدیدات آمریکا حاضر به مذاکره مستقیم با این کشور نیست. سید عباس عراقچی امروز در حاشیه نماز عید فطر به خبرنگاران گفت دلیل غیر مستقیم بودن مذاکرات با آمریکا تهدیداتی است که صورت می‌گیرد و این اقدام پاسخ به قلدری آمریکا است. وی تأکید کرد ما در شرایط قلدر معابانه مذاکره نمی‌کنیم ولی از موضع برابر همیشه آماده مذاکره بوده و هستیم. وزیر خارجه ایران همچنین در خصوص پاسخ ارسال شده به نامه ترامپ افزود از دوستانمان در عمان خبردار شده ایم که نامه به مقصد رسیده و ملاحظه هم شده است و امیدوار هستیم که خداوند آنچه خیر و صلاح کشور ماست مقدر کند. مدیر کل آمریکای وزارت خارجه ایران سرپرست سفارت سوئیس در تهران را با عنوان حافظ منافع آمریکا احضار و یادداشت رسمی هشدار ایران در قبال هر گونه شرارت علیه این کشور را به وی ابلاغ کرد. عیسی کاملی صبح امروز در دیدار سرپرست سفارت سوئیس در تهران اظهارات تنش‌زای رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران را خلاف حقوق بین الملل و منشور ملل متحد خوان و آن را محکوم کرد. در این دیدار یادداشت رسمی هشدار ایران در قبال هر گونه شرارت علیه این کشور و عزم جمهوری اسلامی برای واکنش قاطع و فوری به هر تهدیدی به سرپرست سفارت سوئیس در تهران ابلاغ شد. سرپرست سفارت سوئیس در ایران هم اطمینان داد که موضع طرف ایرانی را فوراً به دولت آمریکا منتقل خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیروز در مصاحبه مدعی شده است که اگر با ایران به توافق نرسد این کشور را بمباران خواهد کرد. ستاد کل نیروهای مسلح ایران به مناسبت فرارسیدن 12 حمل روز جمهوری اسلامی هشدار داد به هر گونه تهدید، تعرض، جنگ افروزی و تجاوز به حریم ایران اسلامی با عکس العمل شدید، قدرت مضاعف و رویکرد تهاجمی پاسخ داده خواهد شد. در بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران آمده است 12 ماه حمل در تاریخ درخشان و شکوهمند انقلاب اسلامی نشانه ای از تثبیت و پایداری خلق حماسه سترگ و پیروزی بزرگ ملت نستوه ایران اسلامی بر نظام طاغوتی و دست نشانده استکبار جهانی بود که با استعانت از قدرت لایزال الهی نظام مقدس جمهوری اسلامی را با آرای بی‌نظیر مردم انقلابی در این سرزمین مقدس مستقر نمود و به حیات ننگین و سلطه ظالمان متکی به بیگانگان پایان داد و حاکمیت قرآن و اسلام و آرای مردم را در این کشور تحقق بخشید. بیانیه می افزاید نظام الهی جمهوری اسلامی ایران که برآمده از روحیه ایمان و اراده مردمی و بر پایه ظلم ستیزی و دفاع از مستضعفین و مظلومین و استقرار عدل و عدالت بنا گردید از همان نخستین سالهای استقرار خود با پیچیده‌ترین عداوت‌ها و دسیسه‌ها و خبیثانه‌ترین توطئه‌ها و ترفندهای شیطانی استکبار جهانی با سرکردگی آمریکای مستکبر مواجه شد که با الطاف الهی و رهبری پیامبرگونه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و هدایت خلف صالح ایشان حضرت امام خامنه‌ای مدظ الله العالی با پایمردی، استقامت و بصیرت آحاد مردم عزیز به حیات طیبه خود ادامه داد و به نظامی مقاوم و سربلند در ابعاد قدرت ملی و کشوری مقتدر و سرآمد در عرصه قدرت بین المللی و جهانی تبدیل شده است. بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح ایران تأکید کرده است که جمهوری اسلامی ایران حمایت و دفاع از مظلومان عالم و ویژه مردم مظلوم فلسطین قهرمان را همواره به عنوان یک راهبرد تغییر ناپذیر و مسلم خود دنبال نموده و به مرحله از بازدارندگی فعال و پایدار دفاعی نظامی دست یافته است که در برابر هر گونه زیاده خواهی، تهدید و یاوه‌گویی نظام سلطه ذره تردید در تعقیب آرمانها و اهداف مقدس به خود راه نمی‌دهد و به تمامی دشمنانی که دچار اشتباه محاسباتی شده اند هشدار می‌دهد که به هر گونه تهدید، تعرض، جنگ افروزی و تجاوز به حریم ایران اسلامی با عکس العمل شدید، قدرت مضاعف و رویکرد تهاجمی پاسخ داده خواهد شد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی: اگر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران شرارت کنند، ضربه محکم خواهند خورد. مولوی عبدالکبیر: کشورهای همسایه در اخراج مهاجران افغانستانی صبوری کنند. و ایران سرپرست سفارت سوئیس را به عنوان حافظ منافع آمریکا فراخواند. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبر.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه‌های نماز عید سعید فطر در تهران با اشاره به تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونیستی خطاب به آنها هشدار دادند که اگر علیه ایران شرارتی انجام بگیرد، قطعاً ضربه متقابل محکم خواهند خورد. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای صبح امروز در جمع هزاران نمازگزار عید سعید فطر در مصلی امام خمینی تهران افزودند: همه بدانند مواضع ما همان مواضعی است که بود و دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی هم همان است که بود. تهدید میکنند که شرارت خواهند کرد، که البته ما خیلی احتمال نمیدهیم که از بیرون شرارتی صورت گیرد، اما اگر شرارتی انجام بگیرد قطعا ضربه متقابل محکم خواهند خورد. گل محمد مختاری، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی، تحلیل بیشتری دارد پیرامون صحبت‌ها و اظهارات امروز مقام معظم رهبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان خوبتان و عرض تبریک عید سعید فطر. همونطوری که مقام معظم رهبری همواره جان کلام را بیان می‌کنند، در این خطبه ها هم به مسائل بسیار مهم و سرنوشت ساز تکیه فرمودن و از جمله بحث غده سرطانی به نام صهیونیست هاست که امروز یکی از اتهاماتی که به جمهوری اسلامی وارد میشه مبنی بر این که جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی را تقویت میکنه، مثل مردمی فلسطین که از وطن و از خاک و از حیثیت خودشان دفاع میکنه، یا ملت شریف لبنان که از تمامیت ارضیشان دفاع میکنه، یا ملت شجاع یمن که همینطور از تمامیت ارضی و جغرافیای خودشان دفاع میکنند، در حالی که این ملت ها در کشورهای خودشان هستند و تمامیت ارضیشان مورد تهدید دشمنان بیرونی واقع شده، مثل ملت فلسطین که 70 سال از خاک و وطنشان توسط صهیونیست‌ها آواره شدند و امروز هم که به شدت قتل عام میشن در یک زندان روباز جلوی چشم 8 میلیارد انسان، اونها مثل گوشت قربانی تکه و پاره میشن، دنیا سکوت کردن. خب طبعا اونها هم سعی میکنن تا آخرین رمقشان از خاکشان دفاع بکنن و از حیثیتشان دفاع بکنن. همینطور ملت لبنان و ملت یمن و جاهای دیگر، اینها چه ربطی به جمهوری اسلامی داره؟ طبعا به لحاظ معنوی جمهوری اسلامی به دلیل علقه اسلامی و ایمانی که داره، هر مسلمان، هر آزاده دنیا میتوانه از مظلوم دفاع بکنه و از مظلوم حمایت بکنه و ظالم را محکوم بکنه، این یک امر طبیعیه. اما اون چی که میتوانیم به عنوان نیروی نیابتی نام ببریم که امروز دنیا به همین نتیجه رسیده، صهیونیست‌هایی است که به نیابت از ابرقدرت غرب، به نیابت از آمریکا، انگلیس و سایر غربی ها یک عامل شرارت در منطقه هستند، عامل ناامنی، عامل کشتار و جنایت ضد بشری در منطقه هستند که عملا ما شاهد هستیم و دنیا تقریبا به همین نتیجه رسیدم. لذا محکومیت رهبران اونها در دادگاه لاحق خودش بهترین دلیل هست برای این که اینها نیروهای شرارت و نیروهای نیابتی از استکبار جهانی هستند که میبینیم مردم خود آمریکا این مسئله را باور دارن، اذعان دارن، لذا تظاهرات میکنن و اعلان مخالفت میکنن. لذا سخن مقام معظم رهبری جانی کلام هست که اگر نیروی نیابتی در دنیا وجود داشته باشه، امروز صهیونیست هاست که به نیابت از ابرقدرت غرب یعنی آمریکایی ها که هوای کشورگشایی به سرشان مثل قرون وسطا تفکر کشورگشایی دارن، دست دراز کردن روی سرزمین های مردم، نیروی نیابتیش صهیونیست هاست که دارن جنایت میکنن و این عمل زشت رو انجام میده و این سخن سخنی کاملا حکیمانه و دقیق و درستی است.
جناب مختاری، خب شما در جریان هستید که ترامپ بعد از اینکه به ریاست جمهوری رسید در آمریکا تهدیدهای مختلفی را داشت، از جمله در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران، اینکه اگر به مذاکره تن نتین عواقب شدیدی خواهد داشت. رهبر معظم انقلاب در خطبه های نمازی عیدی سعید فطر در همین ارتباط هم صحبت کردند و اینکه ما احتمال نمی‌دهیم که شرارتی از بیرون اتفاق بیفته، اما اگر شرارت بکنن پاسخ بسیار کوبنده ای خواهد بود. صحبت های شما رو در ارتباط بشنویم.
قبلا هم مقام معظم رهبری جمله بسیار جالبی داشت. یک تیتری از فرمایشات ایشان این بود که دوره بزن در رو یا در رفت بالاخره گذشته، یعنی زمانه عوض شده، شرایط قرون وسطا نیست مثل دوره ناپلئون و دوره چنگیز خان که بالاخره یک کشوری یا یک گروهی بالاخره حرکت بکنه و کشورها رو زیر پا بگذاره و تجاوز کرده بره. این دوره گذشته. امروز همه کشورها بالاخره به یک توان رسیده، مخصوصا جمهوری اسلامی به لحاظ علمی و به لحاظ نظامی به یک اقتداری رسیده که هیچ قدرتی بیرونی جرأت تجاوز به این حریم رو نخواهد داشت و طبیعی است که اون چی که ترامپ و حامیان ترامپ بیان میکنن در حقیقت ترس خود اوناست برای خوراک داخلی کشور خودشانه، به دلیل یک سری ادعاهایی که کرده، هژمونی که در طول چندین دهه داشته، این هژمونی در معرض خطر واقع شده. امروز کشورها دیگه اعتنایی به آمریکا و قدرت آمریکا نداره، ترسی از اونها نداره. شما ببینید یک گروه کوچک به نام حماس در یک محاصره در این حال در برابر آمریکا و در برابر نیروهای نیابتی اونها یعنی اسرائیل و صهیونیست‌ها استاده، هنوز که هنوز است نزدیک یک سال خورده مقاومت میکنه و اونها کاری از پیش برده نتوانستن. طبیعی آمریکایی‌ها این جرأت را نمیکنن خودشان وارد عرصه بشه، فقط صرفا به دو دلیل: یکی این که بتوانه در مذاکرات احتمالی امتیازی دریافت بکنه با این ادعا و مدعایی که میکنه، به زعم خودشان بتوانه سر میز مذاکرات یک امتیازی کمایی بکنن، و دوم این که در خوراک داخلی خودشان برای تقویت روحیه حامیانشان و کسانی که به نحوی با آنها همراستا و هم سیاست هستن و الا این جرأت رو نخواهد داشت. ما عملا دیدیم که برای نزدیک 70 سال هیچ کشوری جرأت نکرد که به سمت اسرائیل یک سنگ پرتاب بکنه، یک تیر شلیک بکنه، اما ما شاهد بودیم که در وعده صادق 1 و 2 چگونه بارانی از موشک‌ها بر سرزمین‌های اشغالی فرود آمد که دنیا را مبهوت و متحیر ساخت، که البته اون فقط یک اشاره بود به این که بله جمهوری اسلامی این توان داره هر نقطه ای را که بخواهد میتوانه مورد هدف قرار بده، و طبیعی است که آمریکا جرأت را نخواهد کرد. حالا ممکنه شرارت های از سوی اسرائیل و کسان دیگه مزاحمت های ایجاد بشه که در اون صورت طبیعی است که پاسخ ایران پاسخ قاطع خواهد بود، پاسخ پشیمان کننده خواهد بود، و ما هم امیدوار هستیم اولا کار به اونجا نرسه و چنانچه اتفاقی هم بیفته طبیعی است که ان شاء الله دشمنان اسلام و اونهایی که چنگ و دندان انداختن به سرزمین های اسلامی
از بین برده بشه انشاءالله.
خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما رو به خداوند متعال می‌سپاریم.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید، رادیو دری، نوای همدلی.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
گاهی غزل خواندم زناری هر گاهی، گاهی غزل خواندم زناری هر گاهی، با سوز دل گاهی نوایی ساز کردم، نوایی ساز کردم.
دل از نام یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار. به نام خالق توانا و سلام بر شما هنردوستان، بنده سید علی عطایی به همراه همکار محترم خانم زینب بیات تقدیم کننده برنامه آوای غزلی هستیم که شاعر آن مولانای بزرگ است و هنرمند عرضه کننده آن شهرام ناظری. وقتی که ما مهمان حنجره گرم ناظری هستیم و از مولانا میشنویم، حظ و بهره دوچندان را نصیب خواهیم کرد. اینک گاه این حظ و نصیب است که رویتان گشوده میشود.
اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند. دل نوازان ناز نازان در رهند، گل عذاران از گلستان میرسند. اندک اندک زین جهان هست و نیست، نیستان رفتند و هستان میرسند، نیستان رفتند و هستان میرسند.
اندک 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 جمع مستان میرسند،
اندک 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 می پرستان میرسند، اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند، دل نوازان ناز نازان در رهند، گل ازاران از گلستان میرسند،
جمله دامنهای پرزر همچکان از برای تنگ دستان میرسند، لاغران خسته از مرعای عشق، فربهان و تندرستان میرسند،
دل نوازان ناز نازان درم، دل نوازان ناز نازان درم، گل و زاران از گلستان میرسند، گل و زاران از گلستان میرسند،
جان پاکان چون شعاع آفتاب از چنان بالا به پستان میرسند، خرمان باغی که بهر مریمان میوه های نو زمستان میرسند، اصلشان لطف است و هم واگشت لطف، همز بستان سوی بستان میرسند.
سر خاموش کردم که آمد خان غیب، سر خاموش کردم که آمد خان غیب، نک بوتان باب دستان میرسم، نک بوتان باب دستان میرسم.
اندک اندک زین جهان هست و نیست، نیستان رفتند و هستان میرسند. فرصت رو به اتمام برنامه امروز را هم مزین میکنیم با دعای خداحافظی در حقتان و با امیدی که باز هم بتوانیم با آوای غزل دیگری در خدمتتان باشیم. دوستان عزیز، خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان و شنونده های گرامی، به انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان به مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
خدایا نوای بهاران، ترنم باران ترانه توست، ترانه توست. گذشته زمستان شده نوبهاران، چون این شور و شادی نشانه توست، نشانه توست. منم اون پرستو که در آسمانت شده بیقرار، تو هر لحظه با من از خود رهایم، رها چو بها، رها چو بها. عاشقانه سرود و ترانه که آمد بهار، جوان شد زمانه. خوشان روزگار